بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الله صلی علی محمد و آل محمد.
مسئله دوم مربوط به مبحث قمار، بازی با آلات معده للقمار بدون رهن. مرحوم شیخ انصاری نظرشون بر حرمت لعب به آلات معده للقمار بدون رهن می باشد. مثل این که میشنن با آلات قمار بازی میکنن، رهنی در بین نیست. غرضشون همینه که یک نشاطی و یک شادی و سرگرمی فراهم شود. این هم در بین سلاطین و حکام رایجه. حکامی که حکومتشون هم یه جورایی به ناحق هست، یک از کاراشون همینه. آیا چنین سرگرمی حرامه؟ حرمت تکلیفی داره؟ چیزی رد و بدل نمیشه. بعضی از فقها ها فرمودن که لعب با آلات معده للقمار حرامه، ولی که رهنی در بین نباشد. در مستند تعبیرش اینه که لا خلاف فیه، خلافی در حرمت آن نیست. مستند جلد 14 صفحه 105. در نزد عامه مسئله مورد اختلافه. بعضی حرام میدونن، برخی مکروه شمردن، بعضی ها از فقهای عامه غالب جواز هست و تعبیر دارن به این که لعب با شطرنج حلاله در وقتی که برد و باختی درش نباشه. در کتاب فلفق علل مذاهب الاربعه جلد 2 صفحه 50 عن المالکیه يحرم الله بالنرد والشطرنج ولو بغير عوض. مالکیه نظرش اینه که بازی با نرد و شطرنج حرام است، ولی که عوضی در بین نباشد. شافعیه تصریح داره به حلیت، میگوید که یحل الله به شطرنج والکره و حمل الاثقال. لعب با شطرنج که آلات لعب، آلات معده للقمار شمرده میشه، بازی با آن حلال است. بعد از حنفیه نقل شده در این کتاب، در این کتاب فلفقه علی المذاهب الاربعه، تحل المسابقه بدون عوض فی کل ما ذکر عند الشافعیه الا الشطرنج. باز شطرنج رو به خصوص استثناء میکنه. یعنی بازی با آن را حلال نشمرده. از حنابله حکمی که در این مورد رسیده این است که یکره اللعب به شطرنج، بازی با شطرنج مکروهه. در این حال ملازم می‌فرمایید که مسئله مورد اختلافه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه برای حرمت بازی با آلات معده للقمار بدون ره دو وجه ذکر کرده، گفته این از این دو وجه استفاده میشه که بازی با اینها حرام. وجه اول روایتی که در تحف العقول آمده که اگه خاطرتون باشه در مکاسب محرمه، روایت تحف العقول رو در ابتدای مکاسب محرمه مرحوم شیخ انصاری ذکر فرمود، روایتش هم مفسر، بعد در ادامه مباحث مکاسب محرمه اشاره میکرد به روایت تحف العقول، میگفت دلیل بر مطلب یکیش همین روایت تحف العقوله. در روایت تحف العقول چنین آمده: انما یجیء منه الفساد محزن لا یجوز التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات. بله، دلالت روایت رو ملازم می‌فرمایید و تطبیقش بر محل بحث. انما یجیء منه الفساد محضن، اون چی که ازش فساد محض حاصله، شطرنج مساق مثلا فرض کنید این ما یجیء منه الفساد باشد، نرد از مصادیق ما یجیء منه الفساد محضن است. میگه که لا یجوز تقلب فی، تقلب در او، تصرف در او من جمیع وجوه الحرکات جایز نیست. به این روایت میشه استناد کرد برای ساخت اینا، ساختن هم بالاخره یک جوری چیه؟ تقلب در اوست، مثلا بازی کردن مصداق تقلبه، مصداق تصرفه و امثال آن. صاحب مثبال فقاه به این وجهی که ذکر شد دو تا اشکال داره. اشکال اولش که بندوالی که ایشون دارد در ارتباط با اخباری که از ذات سند ضعیف هست، ایرادش مثلا ضعف سندی است، یه روایت سند ضعیفه، همونطور که در مکاسب هم بحثش شد که نوعاً آقایون سند روایت تحف العقول رو نپذیرفتن. چند تا وجه هم ذکر میشد برای اینکه به اصطلاح این روایت صادر از امام علیه السلام نیست، یکی به لحاظ وضعیت مربوط به روات روایت، یکی هم مربوط به این استرابی که در خود این روایت هست. به اصطلاح کلمات هی داره تکرار میشه، مشابه هم تناسب با کلام معصوم نداره، که برخی برای رد روایت تحف العقول گفته بودن مضمونش به نحوی است که آدم اطمینان پیدا میکنه که صادر از معصوم نیست. این تکرارها، این مثلا فرض کنید که عبارت اخرایی یک دیگر، اینا به کلام معصوم شباهتی نداره. پس اشکال اول این است که روایت تحف العقول سندن ضعیف است. اشکال دوم، از روایت چنین برداشت میشه که حرام است تقلب و تصرف فی کل ما یجی و منه الفساد محزن. پذیرفتیم کبرای مطلب رو قبول کردیم، اما در صغرای مطلب نزاعیست. این نزاع خیلی جدی هم هست نسبت به صغرا. این باید از ثابت خارج، از خارج باید ثابت بشه، از بیرون باید دانسته شود که بازی با شطرنج چیزیست که لا یجی و منه الا الفساد محزن، فقط محض همون فسادیست که از این بازی با شطرنج حاصل است، هیچ فایده دیگری ندارد. این اولی کلامه که آیا واقعا این گونه است؟ بازی مثلا با شطرنج صرفا اونچه که برش مترتب می شود و اونچه که از او حاصل می شود فساد محض. این بحث از بیرون باید بالاخره وضعش معلوم بشه. روایت بر فرض پذیرفتن سند کبرای مطلب را می گوید. این اشکالیست که ایشون به قول خودمون به این روایت دارد و از روایت صغرای مطلب احراز نمیشه که نوع روایات بیان کبراست. امام علیه السلام حکم رو بیان میفرماید، حکم مورد را، اما آیا این مورد از مصادیقان هست یا نه از بیرون باید معلوم شود. وجه دومی که ایشون ذکر فرموده آن چیزیست که در روایت ابوالجارود ذکر شده. روایت ابوالجارود، آدرس روایت وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 321 اقواب ما یکتسب به باب 102 حدیث 12. در روایت ابوالجارود میسر را تفسیر کرده به نرد و شطرنج و به کل قماره. تا اونجا که امام علیه السلام در این روایت می فرماید کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرم. خوب این از شبت میسر را که قرآن ازش من کرده، مصداق میسر چیه؟ نرد و شطرنج و به هر قماری. حالا این نرد و شطرنج هم خصوصیتی مثلا نداره در این عبارتی که پیش رو داریم، اینها انتفاع از اونها حرام است و در نتیجه شامل مورد بحث ما میشه که بازی کردن با آلاتی که اینها ساختشون برای همین قماره، منفعتشون و انتفاع از اونها در همین جهت قمار هست، اینها هم بالاخره ممنوع. الا اینکه در ارتباط با این روایت از جهت سند اشکالی شده، به خاطر همین ابوالجارود روایت ضعیف به حساب میاد. بعد در ارتباط با معنای این روایت یک قول این است که مراد به قمار، قماری که در روایت ذکر شد، مراد و معنا معنای مصدری است، یعنی اون عمل خارجی. اگر مراد اون عمل خارجی باشد عمل خارجی یعنی در اصلی که این روایات وارد شد، اون چه که معمول و متعارف بود بازی با آلات معده للقمار مع رحم بود. یعنی اغلب بازی های با اینا بفرمید درش برد و باخت بود، چیزی در بین میذاشتن. و این روایت همون چه که در خارج وجود داره او رو میخواد به صلاح حکمشو بگه. به بازی که رهن درش نباشه روایت کاری نداره. بنابراین روایت انصراف دارد به لعبی که با آلات مذکوره مع رهن انجام میشده، که اگر این حرف رو گفتیم یه توسعه‌ای در اینجا ذکر میشه. حالا این خصوص روایت ابوالجارود گفته شد، نه؟ بیان در فضای به قول خودمون وسیع‌تر. فضای وسیع‌ترش این است که مطلقاتی که دارید در ارتباط با حرمت لعب با شطرنج، با نرد و کل ما غومر به که دیروز واتش خوندین، اونا هم خلاصه منظورش همین چیه؟ اون چیزی که در خارج هست، اون چیزی که در خارج هست، اون چیزی که در خارج بود اغلب اکثر بازی معرح بوده. این ادعا مخدوشه و خدشه‌ای که بهش وارد است از این جهت است. روایت ابوالجارود بیشتر ازش برمیاد که نفس آلات منظور است، نه لعب با آلات، یعنی خود شطرنج، خود نرد. شما تا حالا باید استناد کردید برای چی؟ برای لعب با آلات، برای بازی با این آلات. اما ظاهرش اینه که این روایت خود آلات رو میخواد بحثش رو بیان کنه. تصرف در آلات ممنوعه، نفس آلات مراده، نه بازی با آلات. شاهدش اینه که میگه که بیعش و شرایش حرامه. خب این معنا چی میشه؟ بیعش حرام است، به بازی با آلات کاری نداره. این برای مسئله سابق مناسب میشه، که مسئله سابق این بود که خرید فروش آلات لهو و لعب حکمش چیه. طبق این بیان نتیجهش این میشه. بعد حالا یه تأملی داشته باشیم در همین روایت ابوالجارود. این نگفت کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیئن. انتفاع رو داره میگه، انتفاع به شیئ از اینها حرام. حالا کسی ممکنه بگه که انتفاع به اینها همین بازی با اینها، نه خصوص به اصطلاح خرید و فروشه چی باشه این ابزار بخواد حکمش گفته شده باشه. یک نوع تصرف در اینها هم که به اصطلاح مصداق لعب هست مورد من واقع شده باشه. در این حال این روایت اگر زدیم به خود به اصطلاح به خود این خارجی که شطرنج است و نرد، حکم مربوط به این عین داره گفته میشه، دلالت بر حکم وضعی مسئله خواهد داشت که خرید و فروش اینها مثلا جایز نباشه. اما روایتی که فرمود و اما المیسر فنرد و شطرنج، آیه شریفه که من کرده بود از میسر، اما فرمود که میسر همون نرد و شطرنجه. خب طبق تفسیری که امام علیه السلام برای میسر ذکر کرد، معنیش این میشه که از شطرنج باید اجتناب کرد، بازی با شطرنج ممنوعه. این روایت که گفت و اما المیسر و اما المیسر و نرد و شطرنج، به لحاظ دلالت ظاهرا گیری نداره. آیه رو به ضمیمه ی روایت نتیجه این میده که باید از شطرنج اجتناب کرد. اجتناب از شطرنج یه مصداقش اینه که نباید با او بازی کرد. ایشون میگه که این روایت از جهت دلالت مورد قبوله، ولیکن به جهت سند گیر سندی دارد. گیر سندی دارد. خوب، این هم یک مطلبی. حالا ما در مجموع همه این روایات رو آدم کنار هم ببینه، بعید نیست که اطمینان حاصل شود برای شخص به این که این روایات صادر از معصومه و حجتی در بین هست. تجمیع قرائن به اصطلاح، این روایت هست، ادعای اجماع شده، شهرت عظیمه بر حرمت آن است، اینا همه رو کنار هم بذاریم، یه اطمینانی بر انسان پیدا میشه که بالاخره حکم خدای متعال در اینجا حرمت بازی با شطرنج است. بعد از این مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه پاره ای از روایات رو، جمله ای از روایات رو به عنوان تأیید دعوای خودشون ذکر فرموده و شیخ انصاری ادعا دارد که این روایات انصراف به لعب خارجی نداره، لعب خارجی که بازی با برد باخت باشد. از روایات، روایتی است که از کتاب مجالس مفید ثانی. مفید ثانی کیست؟ فرزند شیخ طوسی رضوان الله علیهما. در کتاب مجالس مفید ثانی چنین آمده است، قول امام علیه السلام کل ما الهیه یا کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، هر چیزی که به صدا سرگرمی ایجاد کنه از یاد خدا، یعنی باعث بشه که دیگر ذکر خدا فراموش شود، به چیزی دیگری به صدا ان با کلمه ان داره، کل ما الها عن ذکر الله، هر چیزی که سرگر کنه انسان رو از یاد خدا، یعنی عبارت دیگرش اینه که ذکر خدا فراموش شود، از یاد خدا انسان به چیزی دیگری فکرش به اصطلاح ارتباط بگیره و ذهنش مشغول شود، فهو من المیسر. طبق این بیان کل لهویات که انسان رو از یاد خدا به اصطلاح غافل می کند، اینا مصداق میسر هم. نه خصوص شطرنج، نه خصوص نرد. لهویات از میسرن، خب لهویات از میسرن، تطبیقش بر محل بس که واضح میشه. آلات معده للقمار رهنی هم در بین نیست. آیا اینها انسان از یاد خدا دور میکنه یا نه؟ از ذکر خدا انسان رو بالاخره غافل میکند یا نه؟ بر این اساس که این روایت رو ما تأیید قرار بدیم برای مطلب مورد بحث، نتیجه این میشود که بازی با آلات معده للقمار ولو این که رهنی در بین نباشد چی میشه آقا جان من؟ حرام میشه. البته در ارتباط با این روایت هم اشکالاتی است که میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. اللهم صل علی محمد.